أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شام جمعه است و شب هشتم عاشورای حضرت سید الشهدا علیه السلام. در طول تاریخ، گرچه زینب کبرا و آقا حضرت سجاد و بقیه بزرگوارانی که در کربلا بودند جریان عاشورا رو دیدند و بر اونها بسیار سخت و دشوار آمد، اما اونها به هر صورت عمر طبیعی دنیویشون به سر آمد، گرچه در عالم برزخ زنده اند. امامان معصوم ما هرگاه فرصتی و اقتضایی پیش می آمد بر جد مظلومشون حسین علیه السلام می گریستند. اما تصور نمی کنم کسی مانند ولی عصر سلام الله علیه با این طول دوران غیبت حضرت که صباحاً و مساءاً به یاد جد مظلومش می افتد، کسی مانند اون حضرت گریسته باشد و غمناک. ما در این لحظه دلها رو متوجه ساحت قدس مولای مظلوم غمزده خود بکنیم و با دعایی بلکه گوشه ای از آلام قلبی اون حضرت رو خدا به لطف و کرمش بردارد، سپس به نیابت از اون بزرگوار از همین جا قبر شش گوشه حسین علیه السلام را زیارت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفدائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت
و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس آقا امام عصر ارواحنا له الفدا صلوات تقدیم بفرمایید. اگر انسان نماز خونده بعد از نماز در این نکته شک میکنه که آیا پیش از نماز وضو گرفته یا نه، با وضو نماز خونده یا بی وضو، و وسواسی هم البته نیست، چون وسواسی به شکاش اعتنا نباید بکنه. نه، آدم متعارف و معمولیست، شک میکنه بعد از نمازش که آیا وضو گرفته یا نه، هرچی هم فکر میکنه یادش نمیاد. اگر احتمال بده که در هنگام شروع نمازش ولو به صورت عادت توجه داشته به اینکه نماز رو باید با وضو شروع کرد، اگر این چنین احتمالی رو بده ولو احتمال ضعیف، نمازش به فتوای همه فقها صحیحه. اما اگر چنین احتمالی رو نمیده، میدونه که حواسش نسبت به این نکته نبوده و نماز رو شروع کرده، یعنی اینجا بین فقها اختلافی که آیا این نمازش رو باید تکرار کنه یا لازم نیست اعاده کنه. بعضیا میگن باید تکرار کنه، بعضی احتیاط واجب میکنن، بعضی هم میگن لازم نیست اعاده. ولی نکته مهم اینه که اگر هم کسی میگوید نماز قبلی شخص صحیحه، معناش این نیست که الان مجازه که نماز بعدی رو هم با همین حال شروع کنه. باید برای نماز بعدی حتما تحصیل طهارت کنه، حتما بره وضو بگیره. پس مسئله این چنین شد امشب، اگر کسی نماز رو خوان بعد از نماز، در اثناء نماز و وسط نماز بحث نیست، وسط نماز کسی شک کنه من وضو دارم یا نه، چند لحظه فکر میکنه، فکرش به جایی نرسید، نمازش همونجا باطله، نیاز به ادامه هم نداره، السلام علیکم و رحمت الله هم نمیخواد، تماسو بل میکنه، میره وضو میگیره، برمیگرده شروع میکنه. اگر کسی، مسئله مون در مورد پایان نمازه، بعد از پایان نماز شک کنه که این نمازی که خونده با وضو خونده یا نه، در صورتی که احتمال بده که هنگام شروع نماز بر طبق عادت توجه به این که من باید وضو داشته باشم داشته در هنگام شروع، این احتمال را اگه بده همه میگن نمازش درسته، منتها برای نماز بعدی باید وضو بگیره. اما اگر احتمال نمیده، یقین داره در حال غفلت شروع کرده اصلا توجه به وضو حتما نداشته در ابتدای نمازش. در این فرض آیا نماز شخص صحیحه یا نه بین فقها اختلافه. البته احتیاط روشنه که وضو گرفتن و نماز را تکرار کردن هست. صلوات علی بفرمایید. خب ما این روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو داشتیم میخوندیم که ما عبد الله به شیئن افضل من العقل، خدا به چیزی برتر از عقل بندگی نمیشود و نشده. و ما تن ما عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا، عقل در کسی به رتبه تمام و کمال نمیرسد مگر ویژگی هایی در او باشد. اولی الکفر و الشر منه مأمونان، و دومی الخیر و الرشد و الخیر منه مأمولان. کسی است که بدیش به دیگران نمیرسه و کفر، چه کفر نسبت به خدا، کفر در برابر ایمان، چه کفر در برابر شکر، از این آدم دیده نمیشه. و رشد و هدایت، رشد در عرب به معنی هدایته، رشد و خیر، هدایت و خیر از این شخص مورد آرزوست. میدونن که مثلا من اطمینان دارم اگه بچه من با توکل را بره خراب نمیشه، درست شد، بلکه به خوبیش اضافه میشه. اینجوری باید باشه. جهاتی داره، خیر شعبی داره، شر شعبی داره، هیچ شری از او به دیگران نمیرسه و همش خیر از او به دیگران میرسه، چه خیر مادی چه خیر معنوی. فضل مالهی مبذول و فضل قولهی مکفوف، اضافه مالشو در راه خدا میده و او ببخشه من بچه هاش، منتها این بذل اگر لله نباشه ثواب نداره، این بذل اگر لله باشه ثواب داره. مصداق صدقه هست، مصداق صدقه هست. بخششی که به قصد قربت باشه اسمش صدقه میشه. البته در فرضی که من دیگرانی رو هم به خصوص از ارحام در رتبه بعد از همسایگان دارم، اونها رو هم شریک کنم، چون گاهی شیطانی بسد آدم رو گول میزنه، آدم تصور میکنه که داره لله خیلی کار رو میکنه، عملا تش خدا نیست. همونی میشه که اهل دنیا در اون منغمرند، یعنی جز خودش و زن و بچه خودش هیچ کسی تو آدم حساب نمیکنه. فضل و مالهی مبذول، در بذل مشکلی نداره. دو شب پیش به نظرم اینجا گفتم در سیره ائمه ما علیه السلام هیچ وقت این نبوده که وقتی کسی ازشون سوال میکرده اونها بگن ما گروه تحقیق میفرستیم برای بررسی برنامه شما، که آیا نیازمند واقعی هستید یا نیستید. ممکنه سوال در ذهن بعضی پیش بیاد که پس این کاری که بعضی جاها میکنن، که مثلا بعضی صندوق های خیریه یا مراکز خیریه که اینا برای نیازمندان گروه تحقیقی دارن، اینا کارهای بی خودی است. نه، این موردی که من عرض کردم با کار اونا فرق میکنه. یه وقتی که مثلا آقا مهندس عصار به من یه پولی رو میدن، میگن فلانی تو اینو باید به فقیر برسونی، اینجا من از طرف ایشون مأموریت دارم که فرمایش ایشون رو من اجرا کنم. وقتی مال ایشونه، من باید برم تحقیق کنم که شخص فقیر و نیازمند واقعی هست یا نه. اما اگه مال خودم هست چنین تحقیقی در سیره ائمه مشاهده نشده. در سهم سادات پرداختن باید تحقیق کرد که طرف سیده یا نه، و بعدم محتاج شرعن و فقیر شرعیست یا نه، این تحقیق میخواد. احراز نشه شما بپردازید از عهدتون ثابت نمیشه. اما در مواردی که ما برخورد میکنیم با سؤال سائلین، روایاتی ما داریم که سؤال سائل رو یه نعمتی از خدا به سوی خودت بدان، رد نکن و این رو به نحوی بهانه کن در خانه خدا که خدا یکی اومد در خانه ما یه چیزی خواست و ما بهش دادیم، من رد سائل نمی کنم. وقد امرتنا الا نرد سائلا، ما سائلیم داره خانه تو، درست شد؟ خب فضل مالهی مبذول و فضل قولهی مکفوف. اما حرفای زیادی، چیزایی که لازم نیست نمیگه، چیزایی که لازم نیست تا چه برسد به چیزایی که حرامه، چیزایی که حرامه. ندانسته در دین خدا سخن گفتن از اعظم کبائر الهیه. همجوری ما یه چیز بپرونیم تو دین خدا، این اینجوریه که مطلبی رو از گناه های خیلی خیلی بزرگه. نمیشه اینجور راحت سخن گفت در دین خدا و در سایر قضایای دیگه. فرمود اگر کسی بداند که سخن یکی از انواع رفتار اوست، نتیجتا سخن گفتنش کم میشه و به قدر لازم میشه، سخن گفتنش به قدر لازم میشه. خب نصیبه من الدنیا القوت، ویژگی دیگری که در آدمی که عاقل کامل هست اینه، نصیبه من الدنیا القوت. قوت رو این چنین بعضی ترجمه کردن، اون مقداری که لازمه برای اینکه انسان نیرو و قوت داشته باشه برای یه زندگی معمولی، چه در مورد خوراک، چه در مورد لباس، چه در مورد مسکن، چه در مورد مرکب و بقیه چیزا. ما یک چیزایی رو باید حتما بخوریم تا زنده بمونیم، تا بتونیم کار کنیم، درسته؟ امیرالمومنین سلام الله علیه با دو قرص نان بتونست کارهای عظیمی انجام بده. قدرتی که او داشت توی بعضی کتب هست، به نظرم خواجه در شأن در تجریدش داره در ضمن معجزات امیرالمومنین اینو نوشته که امیرالمومنین شمشیر رو وقتی تو جنگ به کسی میزد، به قول ما تقی به طرف میزد، یه ضربه میزد شمشیر رو داخل تنش نمیبرد، ولی اون شمشیر به قدر این ضربه محکم بود که به هر جا که میزد از همونجا تا آخر یه شکاف میرفت ادامه پیدا میکرد. اگه به سر یارو میزد دو نصف میشد، به کمرش میزد دو نیم میشد. ما چنین قدرتی رو با خوردن بالاترین داروهای نیروزان پیدا معلوم نیست بکنیم و پیدا نمیکنیم. امیرالمومنین با دو قرص نان اینجور بود. سرما و گرما حضرت با دو جامعه کهنه میتوانست سر کنه. خودش هم فرمود الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجوری باشید. این سخن رو بعضی بد فهمیدن، فکر کردن ما نمیتونیم دستورات امیرالمومنین رو عمل کنیم. حضرت فرمودن لا تقدرون علی ذلک، یعنی شما به این مقدار لباس، به این مقدار غذا نمیتونید زندگی کنید، به این مقدار نمیتونید. اما نسبت به سایر موارد این جمله ناظر نیست، لا تقدرون علی ذلک. ما باید مثلا خیلی چیزها بخوریم برای زنده بودنمون، اما خیلی وقتا ما به قول قدیمی ها آجیل خوری میکنیم، یعنی چیزایی میخوریم واسه تفنن، واسه کیف کردن. آدم عاقل تو خوراکش بسنده میکنه به همون چیزایی که در زندگی او تأثیری فقط در حد نیروزایی داره. در لباسش هم همینجوره، مود عوض میشه، لباسا رو بیزیم دور یه سری دیگه. نه، ما فعلا لباس داریم، مدلش قدیمی شده باش، تا وقتی پاره نشده، تا وقتی قابل استفاده است استفاده میکن. این نشان کمال عقله، نه نشان بیعقلی. به مود پیش رفتن نشان کمال عقل نیست، برعکسش اینجوریست. چقدر از خرجهای بیهوده بابت این چیزاست، خدا آگاهه. این اتاق پرده میخواد، یه مثاله عادی دارم میزنم، یه اتاق پرده میخواد. پارسالم که اومدیم همین پرده بود، یه سال گذشتم همین پرده بود. خب بالاخره این پرده قدیمی هم شده، چندین سال از عمرش گذشته. مو میکردم بالاخره طوری میشود، حالا نکردم، طوری نشده. نصیبه من الدنیا القوت. آدم عاقل بیشتر از اون مقداری که برای زنده بودنش، برای فعالیتش نیاز به نیرو داره، بیشتر از او از دنیا بر نمیگیره. نصیب خودش این چنین قرار میده. این نشان کمال عقله. و تو بعضی روایات هست الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تو معیشت شخص شو کنه اینجوری بیاد یه برنامه بریزه، تو اون حد اقل بیاد این کارو بکنه. نصیبه من الدنیا القوت. لا یشبع العلم طول دهره، یا لا یشبع العلم دهره. از علم تا وقتی زنده است سیر نمیشه. پیر شدن دیگه، فارغ التحصیل شدن، اینجوری نیست. علوم الهی پایان ناپذیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، به شاگردانش گاهی سر درس می‌فرموده اگر خودت تمام خودت وجود خودتون رو در اختیار علوم اهل بیت علیهم السلام بگذارید، اگر همه وجودتون رو بگذارید، اون علوم بخشش رو به شما خواهند داد. و اون علم واقعی به قدری شیرینه که اونایی که مزهشو چشیدن میگن با طعم هیچ چیز دیگری برابری نمیکنه، با طعم هیچ چیز دیگری برابری نمیکنه. این هم نشان عاقل. نشان دیگر الذل احب الیه مع الله من العز مع غیره و تواضع احب الیه من الشر. ببخشید من الشرف، من اشتباه خوندم. اگر با خدا بودن برای شخص تو جامعه سرفکندگی میاره، ولی از خدا که جدا بشه عزت ظاهری داره. عاقل این ذلت با خدا بودن را، همراه با خدا بودن رو ترجیح میده به اون عزتی که بدون خداست. اینطور نیست که شما بخواید همیشه جمع بین خدا و خورما کنید. یه وقتی پیش میاد، یه موقعیت هایی تو زندگیتون پیش میاد براتون که یا باید امام زمان رو انتخاب کنید و رضای او را، یا باید آبرویی که پیش دیگران دارید، یکی از این دوتا. همیشه جمع نمیشه. و این نکته رو گفتن در زمان غیبت امام زمان علیه السلام زیاد اتفاق میفته. در حدیث شریف لوح که در کتاب گرانقدر کافی نقل شده در بحث امامت، در اونجا وقتی نام مقدس مولای ما صاحب الزمان علیه السلام برده شده، خصوصیاتی به دنبال نام مقدس حضرت آمده و اخباراتی، یکی از اخباراتش اینه: فیدل اولیائی فی زمانه. خدا می فرماید اولیاء من، دوستان من در زمان غیبت و در زمان امام آخرین یعنی مولای ما صاحب الزمان علیه السلام به ذلت می افتن، یعنی مسخره می شن، یکیشی مسخره می شن، هو می شن، مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرن. ممکنه آب دهن و صورت انسان بندازن. بلکه در ادامهش داره و توتها دار رؤوس و هم که ما توتها دار رؤوس و توی که من دیدم. یه وقت هم اینه اصلا جان اینها از ارزش می‌افته. سر اینا رو می‌برن به هدیه موسی هم دیگه می‌فرستن. عاقل میگه اونجایی که خداست، اونجایی که رضای ولی عصر علیه السلامه، من اونجا وای می‌سم. باشه، این ذلت ها گذراست، این ذلت ها گذراست. معنی این سخن این نیست که من به دست خودم خودم رو پیش مردم بی آبرو کنم. نه، من مجاز به این کار نیستم. من باید به گونه ای رفتار کنم که حتی الامکان آبروم حفظ بشه از طرق مشروع. ولی گاهی این مسئله امکان نداره خارجن، امکان نداره. بالاخره شما توی یه جمعیتی قرار میگیرید، جوان ها دبیرستان هم دانشگاه هم، یه وقت میرید ازدواج کرده، توی یه موقعیت یه کاری که خلاف شرع نکنه، امام زمان راضی نیست، همه میگن عیب نداره، مهم نیست. یه جوریه که اگه آدم بگه نه، خیلی بهش میخندن. عاقل اونجا عقلی ظاهر میشه. از ذل و احب الیه مع الله من العز مع غیره. فکر کردید که طرفداری از سید الشهدا علیه السلام مود بود زمان امام حسین؟ یه مدتی مود شد، دوم امام حسین مردن و 80,000 نفر هم با مسلم بیعت کردن و نامه ها نوشتن و تومار به قول ما امضا کردن و یه مدت مود شد اینجوری. بعد از یه مدت چی؟ از مود افتاد، مدل جدید اومد، چند تا مونده. یه عده که درست رو در رو قرار گرفتن، بعضی هم مثل عبیدالله ابن حر جعفی آدمی بودن که گفتن ما را با این کارها کاری نیست، سر به صحرا و بیابون گذاشتن. که آقا سید الشهدا علیه السلام در یه منزلی دیدم یه خیمه اون طرف هست، پرسیدم خیمه کیه؟ گفتن مال عبیدالله نهر جوفیه. فرمود که یکی از این جوفی ها بیاد از این هم عشیره ای های او گویا حجاج ابن مسروق بود، حجاج ابن مسروق جوفی. فرمودن برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت و پیغام داد، گفت سلام منو به امام حسین برسون، من از کوفه اومدم بیرون برای اینکه اصلا توی قیل و قالا وارد نشم. اگه من احتمال میدادم که امام حسین پیروز بشه حاضر بودم، اما با وضعیتی که من تو کوفه دیدم غیر ممکنه بتونه امام حسین برسه به اون هدفی که میخواد. آقا سید شهدا علیه السلام وقتی جواب حجاج بن مسروق رو شنید، خودش نعلین وفا کرد و حرکت کرد سوی خیمه او. یه چند تا از این بچه های کوچکم دنبال امام حسین را افتادن و با سید شهدا علیه السلام رفتن. دم در خیمه که حضرت رسید، تا عبیدالله ابن هور دید حضرت رو، احترام میکرد و حضرت رو بالای خیمه نشوند و یه قدری هم شاید سعی داشت که حرف تو حرف به قول معروف بیاره. از حضرت پرسید که موهای صورت شما مشکی رنگ کردید یا نه به این سن هنوز مشکی مونده؟ حضرت پاسخ مختصری دادن، اسرع الی الشیب، پیری زود منو فرا گرفته. حرف اصلی رو شروع کردن، عبیدالله تو عمرت خیلی گناه کردی، تو عمرت خیلی گناه کردی، این آخر عمری، در این مرحله پایان عمرت اگه بیای من پسر دختر پیغمبر رو یاری کنی، خدا همه گذشته تو رو جبران میکنه، آخرت سعادتمند میشی، پیش جدم رسول خدا آبرومند خواهی شد، بیا به ما بپیوند. و حضرت گفت چون شما طبق قواعدی که من میبینم و کوفیایی که از تو کوفه اومدم بیرون دیدم میفهمم که شما پیروز نمیشید، منم اومدم بیرون که نه طرفدار شما باشم نه طرفدار ابن زیاد. حضرت این جمله رو که اون گفت بهش فرمود، پس من به تو یه نصیحتی میکنم، در این میان، در این نزدیکی ها نباش، برو دورتر خیمه و خرگاهت رو برپا کن، چون اگر کسی صدای مظلومیت مرا بشنود و جواب نگوید، خدا او رو به رو به آتش دوزخ خواهد انداخت. برو یه جایی که صدای من که در صحرا می پیشد به گوش تو نرسه. این خواست آخر سر یه قدری باز دل امام حسین رو به دست بیاره. واقعا یه اسبی من دارم که خیلی تیز روه، سوار این اسب اگه شما بشید هیچ اسبی نمیتونه بگیره شما رو، شما سوار این اسب بشید فرار بکنید، من تعهد میکنم زن و بچه شما رو بهتون میرسونم. سید شهدا علیه السلام فرمود من به اسب تو هیچ نیازی نیست، و از خیمه اومدن حضرت بیرون. این عبدالله ابن حر جوفی میگه من دیدم این بچه های کوچک دنبال امام حسین، من رقت کردم به حال امام حسین، این بچه ها که چند روز دیگه یتیم میشن. یه وقتی از امام حسین دم زدن مد بود، با عزت ظاهری منافاتی نداشت، ولی بعد یه جوری شد که از مد افتاد. نسبت به امام زمانتونم همین جور حوادث اتفاق افتاده و میفته. خدا این بالا پایینی رو میکنه که ببینه کی امام زمانش رو میخواد، کی شکم پرست، کی هوا پرست، کی اینجوریست، کی اونجوریست. یکی اینجوری میشه، یکی هم شما میبینید تو کربلا دو تا برادرم، خیلی من این دو تا برادر رو دوست میدارم از وقتی تو مقتل خوندم سرگذشت اینا رو. یکی اسمش عبدالله، یکی اسمش عبدالرحمن. این دو تا برادر از هاب که میرفتن به میدان، یه وقت سید شهدا علیه السلام دید این دو تا یه گوشه نشستن کل کردن دارن گریه میکنن، های های گریه میکنن. آقا سید شهدا اومد جلو و بهشون فرمود که شما تا بهش فاصله ای ندارید، چرا گریه میکنید؟ از داشتن یا ابن رسول الله ما علا انفسنا نبکی، ما برای خودمون که گریه نمی کنیم، بل نبکی علیک، ما برای شما داریم گریه میکنیم، جان ما که ارزشی نداره در راه شما فدا بشه، ما گریهمون اینه که ما کشته بشیم دشمن بالاخره به شما دست پیدا خواهد کرد، پیدا خواهد کرد. شما نمیخواید جمعون و یا پیر مدعا مثل این عبدالله و عبدالرحمن بشید نسبت به امام زمانتون. راه که بسته نیست، شاید شفاعت علی اکبر امام حسین پیش آقا امام زمان علیه السلام ما را هم به این مراتب برسون. اصلا خودشون نمیبینه، خودشون نمیبینه، میگه من ناراحت قربت شما و اینکه سرانجام شما رو میکشن، فالله ما که جانمون در راه شما باید فدا بشه، این که مهم نیست. چیا بودن؟ آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در یه بیانی که قطب راوندی نقل میکنه پیشبینی فرموده و اخبار غیبی کرده از کربلا و امام حسین و اصحاب امام حسین. یه بیانی داره رسول الله در مورد اونها که لا یجدون علم مس الحدید، یعنی ضربه شمشیر، ضربه نیزه بر بدن اونها باعث درد نمیشد، یعنی احساس درد نمیکردن. ذوب در امام حسین، ذوب در امام حسین، ذوب در امام حسین. میشه آدم در عشق و محبت به این رتبه برسه؟ بله میشه برسه. اون عقلی که ما صحبتشون میکردیم، اون عقل واقعی، او این نوع محبتها رو میستاید که آدم اینجوری بشه نسبت به خدا، نسبت به اولیاء خدا. سختی در راه محبوب رو اصلا احساس نمیکنه سخت. وقت من حاضر نیستم به خاطر دو تا حرف نامربوطه چند تا آدم جاهل وظیفه‌ای که دارم عمل کنم و رضای مولایم صاحب الزمان علیه السلام رو تحصیل کنم، وقت من خودم بخواهم مقایسه کنم با او، بیان به قدری محبت صاحب الزمان علیه السلام رو در دلمون اضافه کنیم، بیان به قدری اون حضرت رو دوست بداریم، گرچه دوست داریم امام زمان رو، یا صاحب زمان خدا بسن ما شما رو دوست داریم، اما محبت ما ناقصه. همین که به ما خدا ارزانی فرموده از طریق شماست، اگر هم بخواهد اضافه شود به امضای شما، شما را به عموی جوانتون علی اکبر بسن، ما را در محبت خود مانند اون عبدالله و عبدالرحمن در رکاب جدتون حسین علیه السلام کنید. خب حالا بیاین. اصحاب همه رفتند و شهید شدند. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. عبارت زیارت ناحیه است. سلام بر تو ای آقایی که اول کشته از اصحاب امام حسین نبودی، اول کشته از اهل بیت امام حسین بودی و اول کشته از دودمان رسول خدا و از دودمان ابراهیم خلیل. جوانی که هر وقت امام حسین دلش تنگ میشد واسه جدش رسول خدا جوانش نگاهی. خیلی امام حسین و اهل بیت خیلی پیغمبر رو دوست داشتن. شما اگر ببینید تو همه چیزا اینا پیغمبر رو بر خودشون مقدم میکردن. حتی اینو عرض بکنم، مصیبت فاطمه زهرا بر امیرالمومنین خیلی سخت بود، خیلی سخت، اما کنار قبر فاطمه وقتی ایستاد به پیغمبر خدا سلام گفت، یه مقدار از فاطمه زهرا گفت که من امانتت رو بهت برگردوندم، این چیزا رو گفت، ولی آخرش گفت یا رسول الله اما وقتی یاد مصیبت فقدان تو میفتم همه مصیبت ها از یادم میره. اینقدر امیرالمومنین رسول الله رو دوست داشت. امام مجتبی همینجور، امام حسین همینجور، گل از گل امام حسن امام حسین به قول ما میشه گفت. وقتی رسول الله وارد خونه شد میشد، یه روزی که پیغمبر میپذیرفت که بیاد غذای با اینها بخوره خیلی خوشحال میشد، مرتب هم پیغمبر رو نگاه میکردن. وقتی امام حسین چقدر دلش واسه پیغمبر خدا تنگ میشه، چقدر دلش تنگ میشه، میگه هر وقت من دلم واسه رسول خدا تنگ میشد به جوانم علی اکبر نگاه میکرد. حالا این جوان رو چقدر دوست داره شما حسابش رو بکنید. خب حالا این جوان بخواد بره میدان تا اجازه خواست داره، حضرت اجازه داد، اون تا در بعضی مقاتل داره فرمود برو تو خیمه ها از عمه ها و خواهرات خداحافظی. آمد تو خیمه، تا دیدن علی میخواد میدان بره خواهرها دورشو گرفتن، عمه ها دورشو گرفتن. آقا سید الشهدا دید طول کشید علی از خیمه نمیاد بیرون، خودش وارد خیمه شد، دید اینا دور او محاصره کردن، هر کسی دامن او رو گرفته. آقا سید الشهدا خودش علی رو از دست اونها گرفت و بهش گفت برو به سمت میدان. اما تا این سوار بر اسب شد حرکت کرد، فنظر الیه نظر آیس من الحیات، یه نگاه مایوسانه ای به او کرد، اشک از دیدگان حسین علیه السلام چکید. چه کنه، ثمره عمرشه، دست زیر محاسن ببره، خدایا تو شاهد باش که من کسی رو به سوی این قوم فرستادم که در زیر این آسمان شبیه تر از او به پیغمبر تو خلقن و خلقن و منطقن نیست. این چیزا رو خود با خدا سخن گفت. اما مرحوم شیخ ششتری میگه وقتی امام حسین اینا رو میگفت در این حال بدرقم میکرد پسرش رو، همینجور میرفت جلو، مقداری رفت جلو، به یه نقطه رسید صدای حضرت به عمر سعد میرسید، فریاد زد یبن سعد قطع الله رحم رحمک و قطع رحمی. حضرت برگشت، علی اکبر از میدان برگشت، میگن 200 نفر رو به خاک و خون کشید. آمد خدمت بابا، من نمیدونم چه جوریه، خودش که میدونست تو خیمه ها آب نیست، خودش که میدونست بابا آب نداره، چرا اومده 2 مرتبه آب میخواد، من نمیدونم. آقا سید الشهدا چجور او رو مجاب کرد، باز اینم تو مقاتل مختلف نقل شده، این بار رفت امام حسین علیه السلام دم خیمه ها منتظر، فریاد علی اکبر از وسط میدان بلند شد، آقا سید الشهدا میخواد بره طرف میدان. بعضی گفتن علی اکبر به خاطر اینکه خیلی شجاع بود، قلب لشکر رو شکافته بود، رفته بود جلو او وسط. وقتی ضربه شمشیر به فرقش خورد، دیگه چشم علی اکبر رو خون گرفته بود، بیحال شده بود. اسب آموزش داده اینجوریه که وقتی دست میبنده سوارش گردنش، میفهمه که سوارش زخمی شده، باید برش گردونه به خیمه داره، اما علی وسط دشمن قرار داره، کجا ببره؟ فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، بود اون مرحوم ملا آقای دربندی داره مقتل مینویسه، رسید به اینجا فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، تا این رو نوشت خوابش برد، در عالم رؤیا خدمت بی بی فاطمه زهرا رسید. ملا آقا مقتل مینویسی؟ بله بی بی جان. تا کجا نوشتی؟ مقتل علی اکبر رو نوشتم. تا کدوم جمله؟ فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، از برد علی اکبر وسط دشمن. حضرت فرمود بنویس این جمله رو، فقط تاوه رو بسید.